Радиои Тоҷикистону Ҷонро аз студияи марказии Радиои Озодӣ пешниҳоди шумо айзон мекунем. Шаҳлобул Хоҷа ҳастам. Салом. Дар 15 дақиқаи баъдии барномаи имрӯз 3 декабр ин мавзӯъро дорем. Истихроҷи бештар ҳам рӯи гарон-шавиро нагирифт. Ба дунболи нархи гази моеъ қимати ангишт низ ба боло ҷаҳид.
Савон ба ҳамин лишни рафт шуда. Агар роз ба қиматиш нагира, магарам намедонам чӣ кунам.
Дар вази даҳшатбор занону кӯдакони ҷангҷӯни гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ дар паноҳгоҳҳои Сурия худро амн эҳсос намекунанд. Боз ҳам баландтару зеботар дар душанбе ба гузоштани арчаи асосӣ дар маркази пойтахт оғоз карданд, барои бархе ҳо соли нави милодӣ бо хотироти хуб ҳамроҳ аст.
Рӯзе мо таваллуд шудем, ҳамин соли нав ҷашнгириш ҳаст.
аммо шурӯъ мекунам аз мавзӯи дигар. Дар рӯзи нахустини фаъол шудани маркази интиқоли пул дар Тоҷикистон, сокинон дар дохил ва муҳоҷирони тоҷик дар Русия саргардон шуданд. Якбора чанд ширкати бузург интиқоли пул ба Тоҷикистонро муваққатан боздоштанд. Бархе аз кормандони бонкҳои тиҷоратӣ дар Тоҷикистон мегӯянд, мардум аз пеш дар бораи шеваи нави интиқоли пул огоҳ набуданд ва ҳоло дар вазъияти ногувор қарор гирифтанд. Муҳоҷирон аз Русия пулро фиристоданд, пайвандонашон дар ватан маблағро гирифтан наметавонанд. Корбарони Радиои Озодӣ аз чанд гӯшаи кишвар аксҳоро ирсол намуданд, ки як нав бесару сомонӣ дар нуқтаҳои бонкиро нишон медиҳад. Каюмарсиято бо тафсилоти бештар.
صدها نفر روز 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند که پول های فرستاده این نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبت طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکا، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان میگویند این شبکه ها هنوز به مرکزی ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. مرکزی ملی انتقال پول در تاجیکستان که تمام درآمد و برآمد پول ها زیر نظارت بانک ملی صورت میگیرد، روز 3 دکبر به کار سر کرد. مسئولان بانک ملی یک روز پیش گفته بودند که تاکنون به این مرکز نظام های یونستریم، کانتاکت و وستر یونیون پیوستند. روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیوی آزادی گفتند که آنها با سبب های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور موقتا قطع کردند، اما مسئله را شرح ندادند. در همین حال ساکنان به رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک ها نشان می دهد. اکثر آنها می گویند برای گرفتن پول های فرستاده ای نزدیکانشان آمدند، ولی از سبب پیوست نبودن نظام های بین المللی انتقال پول به مرکز پروسسینگ تاجیکستان در حالت معلق ماندند. در شعبه خدمت رسانی بانک اسخته گفتند که فعلا مبلغ های فرستاده را به واسطه نظام یونستریم پرداخت می کنند. در بانک های اروند، سپیتامین بانک، کمرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان هم می گویند فقط نظام یونستریم کار می کند. یک تغییرات نو این بود است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارج هم تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپیتامین بانک گفتند که نظام یونستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و حالا از تاجیکستان به خارج مبلغ نمی فرستند.
وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان خبر داد که استخراج انگشت از کانهای این کشور امسال 1,500,000 تن بوده است که در قیاس با سال گذشته 203,000 تن بیشتر است. افزایش استخراج انگشت در حالی است که روزهای اخیر ارزش آن در بازارهای کشور تا یک برابر بالا رفته است. فعلا حدود 200 کارخانه از انگشت استفاده می‌کنند. ساکنان روستاها هم برای گرم کردن منزل‌هایشان این مواد سوخت را به کار می‌برند. جزئیات از سروینوز روحولو و امریدین علیموف.
فخریدین هر روز برای دکان نانپزیش بیش از 30 کیلو انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از کوموری قرغیز استفاده میکند، اما این نانپز را بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری نگران کرده است. اگر یک هفته پیش هر کیلوی این نوع سوزشواری را 1.30 درهم خریداری میکرد، حالا ارزش آن تا 2 گران شده است.
و هر سال همین خیلی وقت که همین یک بوره این بار زد یا که بوران زد تمام سرازو میبیند که قیمت شده گیرد.
بالا رفتن نرخ انگشت در آمد این نانپز را کاهش داده است.
پیشتر بود نقصتر بود و حوزی خیلی سرانو چند پول حوزی 30-40 سومان با همین لیش نیرفت شده ده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگر هم نمیدونم چو کنیم.
با شروع سردی ها در تاجیکستان و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ این نوع سوزشواری نه تنها در منطقه های دوردست بلکه در محله های اطراف پایتخت هم گران شده است. فعلا اگر 1 کیلو انگشت استخراج شده در قرغیزستان در بازارهای دوشنبه تا 2 سومانی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی بیشتر از 1 سومانی برای هر 1 کیلو می باشد. ارکین احمدعلیف در جماعت روسیه ناحیه رودکی مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید کومور قرغیزی مشتری بیشتر دارد.
و کوم قیمت نه که کی مثال جوش قیمت کنند با یو قیمت میکنند، اگر نه نرخ خودش اساسا یگش است.
فروشنده های انگشت سنگ سبب گران شدن نرخ کومور قرغیزی را در بالا رفتن ارزش آن در کشوری صادر کننده ربط می دهند، اما سبب گران شدن انگشت وطنی را کارشناسان به بیشتر شدن طلب در کارخانه های کلان استحصال می دانند. بر اساس آمار رسمی از 1,500,000 تن انگشت که در 9 ماه امسال استخراج شده است، بیش از 40% در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف می شود. در تاجیکستان در فصل سرما بجز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که حولی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از انگشت استفاده می کنند. یک برابر بالا رفتن نرخ این نوی سوزشواری در تاجیکستان در حالی است که در کشور 21 کنی انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 3 میلیارد تن اعلان شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زنان و فرزندان جنگجوی توجیک گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از مقامات توجیکستان امداد میخواهند. صدها زن و کودکان خردسال زیر خیمه های دریده و پرنام زندگی میکنند. اونا در پناهگاه های شمال شرق سوریه نگهداری میشوند و میگویند اگر برنامه بازگردانی آنها به دراز کشد، احتمال به سردی های زمستانی در پیش ایستاده تاب نآورند. مومن احمدی در همین باره میگوید.
تنبادی شدید در سوریه ده ها خیمه زنان و کودکان جنگجویان سازمانی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه الهال تخریب کرده است. در این پناهگاه 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادند دیده می شود، بادی تند خیمه ها را درانده است و آب داخل خیمه ها شده است. مریم یک زن تاجیکی در این پناهگاه قرار دارد و وضعشان را مرگ‌آور تصویر کرد. ماهی اکتبر سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که در الهال صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی رنج میکشند. مقامات تاجیک ماهی سپتامبر اعلان کرده بودند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند، اما پس از حمله ترکیه به سوریه در ماهی اکتبر این نقشه به تأخیر افتاد. در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
برنامه رو ادامه میدیم. بس یک سکنی دهه در جنوب توجیکستان بر سر بنیاد منزل تا به دوتسیتونی رفته است. وای زنی محروم از قوه بوسیره با صاحب کار است که برای بنیاد خانه اجازت نمیدید. این هم در حال است که 4 سوتخ زمین نزدی حولگی رو حکومت ناحیه به این زن جدا کرده است. محمود جان رحمت‌زاده هم تلاش نمود با طرف های بحث صحبت کند. گزارش در تقدیم طاهری سفر است.
مرجانه دینارو و ساکنی 34 ساله دهه بهارستانی واسه نابینا تولد شده است. از شوهری اول به علت بی‌فرزندی جدا شد، شوهری دومش فوتید. بجز از یک برادر مهاجر دیگر کسی ندارد و باری نگهبانیش به دوش خانواده برادر است. با هدف تشکیل روزگار مستقلانه به مقامات برای دریافت زمین مراجعه کرد و برایش به مشکل قطعه زمین جدا کردند، همه اسناد و سرتیفیکت را دادند.
خونه را به مقصد میسازم که خداوند نکرد چیم که کرد قطعیم و اپایم که هر کسا دردی خدش خودش میدونه کجون. من نابینا را نابینا میدونه. هیچ وقت نابینا را سالم نمیبرداره. من خونه را بسازم قطعیم و اپایم را بیارم قطعیم زندگی کنه.
اما مشکل و بحثش پس از آن شروع شد که مرجانه با کمک یک نفری خیرخواه خواست بنیادی منزلش را شروع کند. خانواده براتوفا همدهه مرجانه که اون قطعه زمین در گذشته مربوط به خواجگی دهقانی او بوده است، این خانم نابینا را اجازه ساختمان نداده است.
سنگ بودم، آب بودم، اینا ببرن سر زمین نشون میتونم پجا رابوچیک بودم تو دمودی اپم آی کورش به کور کردم که به من هموز سرحت کور مقصر کردن که اومد گفت که نمی باسنی خدم نسنی اپم گاش گفت که همه چی نشه گو خوار میشه گو خوار چا گو که درجه نک نزمین که ای خونه چ نرزه که نمیمونی میشه
مسئولان حکومت واسه از بحث مرجانه نابینا با خانواده براتوف آگاه هستند و تصدیق کردند قطعه زمین را حکومت ناحیه به مرجانه رایگان داده است اما خانواده براتوف که در گذشته خواجگی دهقانی داشتند دوباره به مقامات دادستانی برای بازپس گرفتن زمین خواجگیشان مراجعه کردند.
پرکراتور تانیش کرده است آموزش رفته است اما شخصیتی که در آن زمین دارد در آن را پروندهش آموخته است همین حولت رفته است همین جواب را که بکردانه بیشتر اونها تمام باید دیگر کن پبلی آن را نشون می رو باید کور جسر می کرد.
تلاش خانواده براتوفا برای بازپس گرفتن 28 ساتیخ زمین خواجگی دهقانی سابق در حال است که با قرار حکومت تاجیکستان آن قطعه زمین به فوند منزل شامل کرده شده است و ساکنان حق بنیاد منزل را دارند. جانب خانواده براتوفا حاضر نشدند نظر خود را در این بحث بگویند اما این دعوای آنها باعث تأخیر در ساختمان منزل یک زن نابینای تنها در این محل شده است.
футболбози дастаи мунтахаби армико меган рапино аз тарафи маҷалаи франс пресс беҳтарин зани футболбоз дар ҷаҳон пазируфта шуда сазовори тӯби тиллоӣ шуд ин хонуми 34-сола капитани дастаи амрико буда имсол дастаро ба қаҳрамони ҷаҳон расонд вале агар бинандагони азиз шумо ба хабарҳои олам таваҷҷӯҳ кунед кам расонае дар бораи тӯби тиллоии занони футболбоз маълумот доданд пирӯзии онҳо зери сояи исми футболбозони мард ба мисли ситораи аргентинӣ леонел месси мондааст ки бори ششم با گرفتن جایزه توبی تلویی موفق شد. خرامان بخوزاده تفصیلات میتید.
حملگری دسته اسپانی بارسلونا و منتخب فوتبال ارگنتینا لیونل مسی باری ششم با گرفتن توبی تلویی جایزه سالانه مجله فرانس فوتبال سازوار دانسته شد.
نه شش، من حتی گمان نداشتم که حتی یک دفعه به این جایزه سازوار دانسته خواهم شد. خیلی خوشحالم که یگانه شخصی هستم که 6 توبی تلویی در اختیار دارد. این اعتراف زحمت هم است.
امسال در مرحله نهایی مسی با حملگری دسته یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو و محافظه‌گری دسته انگلیسی لیورپول ویرچل وان دیک رقابت داشت. ضمناً رونالدو 5 دفعه با گرفتن جایزه توبی تلویی سازوار شده است. سال گذشته مسی 32 ساله در 58 قوه آزمایی دسته بارسلونا و منتخب ارگنتینا با دروازه حریفان 54 توپ زده کفش طلایی جایزه بهترین نشانرس قهرمانی های اروپا را به دست آورد. 27 نوامبر مسی 702 مرتبه در هیئت دسته بارسلونا هنرنمایی کرد. در دوام 15 سال هنرنماییش در دسته بارسلونا مسی 613 دفعه توپ را به هدف رسانیده است. مجله فرانس فوتبال جایزه سالانه توبی تلویی را از سال 1956 بر پایه آوازدهی خبرنگاران ورزشی تقدیم میکند.
در مرکز پایتخت توجیکستان نصب ارچه اساسی شروع شده است. تخمین می شود که ارویش ارچه دوم دکبر انجام خواهد یافت. مقامات گفتند که امسال بلندی ارچه 29 متر خواهد بود که بلندترین در تاریخ کشور است. ارچه اساسی را 16 هزار بازیچه زیب خواهد داد. ضمناً باید گفت که با شروع آمادگی ها به سال نو دائم بحث ها در باره تجلیل کردن یا نکردن سال نو رو میزنند. افزونه اکوبرشو در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
هنوز یک ماه دیگر به فرارسی سال نو میلادی باقی مانده اما ارچه سال نو در مرکز شهر دوشنبه نزد پیکره اسماعیل سامانی گذاشته شد. سالهای پیش حکومت شهر دو هفته قبل از فرارسی سال نو ارچه را میگذاشت اما امسال مثل کشورهای اروپایی آرایش ارچه سال نو را از 1 دکبر شروع کردند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه ارچه سال نو امسال از ارچه سال گذشته 1-2 متر بلندتر است و ارچه ایدونه با موثرترین تجهیزات آرایشی بوزینه داده شده در آن ستاره هفت برج و چراغک ها نصب میگردند.
و بینندگان عزیز برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر داریم. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش‌های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه ما در شبکه اجتماعی بینندگان عزیز فعال میباشند. من همه شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرید تا ملاقات بعدی خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگانی ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. رهبران کشورهای ناتو با نشست در شهر لندن روز 3 دکامبر جشنگیری 7 سالگی این پیمان نظامی را سر کردند. 29 کشور عضو برای بررسی مسئله های زیادی دارند. از جمله آینده ناتو را که حالا در بین اعضای آن هم نظری دیده نمی شود. نمایندگان فرانسه و ترکیه و آمریکا با نظرهای گوناگون به همایش آمده اند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه 3 دکامبر در نشست خبری در انقره پیش از نشست پیمان ناتو در لندن سخنرانی کرد و گفت:
ایان است که اتحاد به نوسازی نیاز دارد. ما این روز را به طرز فکر سالهای 1950، 60، 90 و حتی 2000 هم فهمیدن نمی توانیم. ناتو در روبروی تهدیدهای نابرابر که مخصوصاً از سازمانهای تروریستی سر می زند باید قطعی، سمرانک و فعالتر باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که چرا آمریکا باید کشورهای غربی را محافظت کند و از اعضای دیگری ناتو خواسته است خراجات را برای این سازمان افزایش دهند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 2 دکامبر دیگرگونی را با قانون درباره وسایل اخبار عامه اژانس‌های خارجی امضا کرد که به باور منتقدان برای تعقیب دیگر اندیشان، تنگ کردن آزادی وسایل اخبار عموم و مانع گذاری به تبادل افکار استفاده می شود. این دیگرگونی به مقامات اجازت می دهد روزنامه‌نگاران هم اژانس خارجی شناخته شوند که در رسانه‌های رویخطی اژانس‌های خارجی فعالیت دارند. اژانس خارجی شخصانی حقیقی را هم نام می گیرند که با رسانه‌های خارجی همکاری و آنها را پشتیبانی و یا دیگر طرز کمک مادی دریافت می کنند. اگر مواد رسانه‌های خارجی معیارهای قانونگذاری روسیه را رعایت نکنند، مقامات حق دارند دسترسی را به سامانه رسانه و یا مؤسسه حقوقی برهم دهند، می نویسد خبرگزاری تاس. پلیس اوکراین دو جوان 18 و 19 ساله را به گناه دست داشتن در مرگ پسر 3 ساله یک صاحبکار و وکیل ولایتی دستگیر کرد. با ماشین ویاچسلاو سابالیوف که همراه آیلش از رستوران بیرون آمده به خانه می رفتند، روز 1 دکامبر تیر انداختند. تیر به پسر او الکساندر رسیده است و او در راه به سوی شفاخانه جان داده است. اندری کریشچنکو سردار پلیس کیف روز 2 دکامبر در شهر کیف گفت دو جوان 18 و 19 ساله را دستگیر کردند و فرض قتل برنامه ریزی شده است که برای آن در اوکراین زندان یک عمری تعیین کرده اند. با گفته مفتشان آنها تفنگی را پیدا کردند که متهمان استفاده برده اند. با قول ایگور کلیمنکو سردار پلیس اوکراین در نشست خبری در کیف گفتند سندهایی که از متهمان گرفته اند ساخته است، ولی دلیل ها نشان دادند که هر دو از شهر کیف نیستند. سازمان عفو بین الملل 2 دکامبر خبر داد که در اعتراض های ساکنان ایران به ضد گرانشوی نرخ بنزین 208 کس کشته شده است. سرچشمه های غربی می گویند احتمال دارد شماره قربانیان بیشتر از این باشد. اعتراض ها در ایران پس از آن آغاز شدند که مقامات نرخ بنزین را تا 200% بالا بردند. نخستین اعتراض ها از سوی پلیس سرکوب شده، مقامات همچنین تقریبا یک هفته اینترنت را بستند. سردار بخش تحقیقاتی عفو بین الملل در خاورمیانه گفت مقامات امنیتی ایران به ضد ساکنان خود عملیات مدهشی انجام داده اند. او از جامعه بین المللی دعوت کرد که تلاش کنند دست اندر کاران این خونریزی به جوابگری کشیده شوند. حامیان حقوق میگویند ویدیوهایی که از سوی سازمان آموخته شده است نشان میدهد چگونه در ایران به ضد ساکنان بی‌سلاح آتش کشاده می شود. بنابر معلومات دریافتی به نزدیکان قربانیان هشدار داده شده است که با روزنامه‌نگاران صحبت و مراسم جنازه خویش و تبار کشته شده خود را برگزار نکنند. در پیوند با لغزیدن کوهپاره در کان طلای قمطار و ناپدید شدن دو کارگر این کان، ستاد ویژه تأسیس شد. در این باره از کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان خبر دادند. جستجوی کارگران ناپدید شده ادامه دارد. در جای حادثه 64 نجات دهنده کمیته حالت‌های فوق‌العاده و 28 کارگر شرکت قمطار با جستجو بند هستند. حالا امکان نشده است تا جای رسیم که احتمال دارد کارگران ناپدید شده آنجا باشند. کوهپاره عظیم چپه شده است، گفت کلیس اکماتوف، معاون کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان. صبح 1 دکبر در کان طلای قمطار لغزش کوهپاره رخ داد. هنگام نجات دادن معین شد که دو کارگر ناپدید شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org. ده ها نفر روز 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبتی طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتر پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکو، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان گفتند این شبکه ها هنوز به مرکز ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان که زیر نظارت بانک ملی روز 3 دکبر به کار سر کرد، مسئولان بانک ملی روز 2 دکبر گفتند تا کنون به این مرکز نظام‌های بین‌المللی انتقال پول یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون پیوستند، ولی روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیوی آزادی گفتند آنها با سبب‌های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور قطع کردند ولی مسئله را شرح ندادند. رسانه‌های روسیه نیز نوشتند که نظام‌های وستر یونیون، بلیسکو و کانتاکت انتقال پول به تاجیکستان را قطع کردند. در بانک‌های بزرگ تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند حالا نظام یونیستریم کار می‌کند. تنها در یک بانک گفتند که مشتریان به واسطه نظام کانتاک نیز می‌توانند مبلغ‌های خود را بگیرند. در شعبه خدمت‌رسانی بانک اسخطا گفتند فعلا مبلغ‌های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت می‌کنند. در بانک‌های اروند، سپتامن بانک، کامرس بانک و بانک بین‌المللی تاجیکستان نیز عین گپ را گفتند. یک ساکن ناحیه حصار به رادیوی آزادی گفت شب گذشته برایش از روسیه به واسطه زلطه کرونا پول فرستادند تا او قرض بانکش را پردازد، اما به گفته او امروز به او در بانک گفتند که علاج گرفتن مبلغ نیست. یک کارمند بانک تجارتی تاجیکستان هم گفت به آگاهی به کار سر کردن مرکز ملی انتقال پول به سر و سامانی را ایجاد کرده است و گفت مردم از پیش درباره شیوه نو انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. ساکنان به رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک‌ها نشان می‌دهد. یک تغییرات نو این است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارجه تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپتامن بانک گفتند نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و فعلا از تاجیکستان به خارجه مبلغ نمی‌فرستند. منصور ساکن شهر خوجند نیز گفت باید به فرزندش که در قزوین روسیه تحصیل می‌کند پول فرستاد، اما روز سه‌شنبه موفق نشد. کارشناسان میگویند برای راه ندادن به سرسان شدن اهالی، بانک ملی باید حداقل یک هفته قبل از تصمیمش مردم را آگاه میکرد. بانک ملی تنها 4 روز قبل از فعال شدن مرکز ملی پروسسینگ رسما خبر داد. مهربان برهانوف، تحلیلگر امور بانکداری، میگوید در شرایطی که نظام فعلی انتقال پول خوب کار میکرد، جاری کردن نظام نو ضرورت نداشت.
احتیاج به جاری کردن سیستم نو نبود. خراجات کرده و مثلا گرچه بانک ملی خودش خراجات را کرد، خراجات کرده همین سیستم را ساخت. همین سیستم اگر کمبودی نبود در نظام انتقال پولی، لازم بود که همین سیستم یگانه جاری کنند. این باز یک چی است؟ یک کاری مردم را زیاد کردن، یک کاری خودی بانک ملی را زیاد کردن، یک کاری مثلا نظام انتقال پول را زیاد کردن میشد. چون که همه به طور مستقیما نظام‌های انتقال پولی کار میکرده در تمام شهرانهایی ها.
اما مسئولین بانک ملی چندین دلیل فعال کردن نظام نو را ذکر میکنند، از جمله مسئولین این نهاد گفتند قبلا چندین نظام های انتقال پول مفلس شده، در نتیجه بانک های تاجیکستان ضرر دیدن. تحلیلگر مهربان برهانوف میگوید برای حل این مشکل احتیاج به ساختن نظام نو نبود، بلکه تنها دادن اجازت نامه به نظام های اعتمادناک مسئله را حل میکرد. بانک ملی میگوید هر نظامی که میخواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قاعده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بوده است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان صورت حساب کشاده، مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تنش های لفظی میان پکین و واشنگتن تا روزهای اخیر بالا گرفته است. حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اعتراضگران در هنگ کنگ چین را نگران کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری چین روز دوشنبه دویمی دکبر در جریان ملاقات با نیکولای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه از آنچه اقدام های مداخله جویانه در امور داخلی دو کشور نامید گفته است پکین و مسکو برای مقابله با اقدامات غرب همکاری خواهند کرد. این اظهارات اندک پس از آن صدا داد که رئیس جمهوری آمریکا طرح کنگرس با نام سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ را امضا کرد و آن عملا تبدیل به قانون شد. این سند که پیامد اعتراضهای گسترده علیه پکین در هنگ کنگ است، از وزیر امور خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارش سالانه ادامه خودمختاری منطقه ویژه اداری هنگ کنگ را تایید کند. این سند مقررات نو برای فروش برخی تجهیزات نظامی و نیز تحریم‌های احتمالی را پیش بینی کرده است. دونالد ترامپ خود روز یکشنبه 1 دکبر اظهار کرد که این طرح کمک به مذاکره های تجارتی با پکین نخواهد کرد. این مذاکرات یک چالش دیگر در مناسبت های دو کشور به شمار می رود. سی جین پین رئیس جمهوری چین روز دوشنبه گفت امسال آمریکا و شماری از کشورهای غربی دخالت هایشان در امور داخلی چین و روسیه را افزایش دادند. امنیت ملی دو کشور را تهدید کرده و با مقابله با پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی دو کشور دست زده اند. یک روز پیش از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا که برای مراسم سوگند یادکنی رهبران نوی اتحاد اروپا به بروسل رفته بود، با روسیه و چین و همچنین ایران به عنوان تهدیدهای مشترک علیه منفعت های غرب اشاره کرده بود. آقای پامپئو گفته بود که آمریکا برای پیش بردن هدف های مشترک آماده همکاری با تیم نو در اتحاد اروپا است. او در این مورد با مقابله با چالش های مشترک علیه امنیت و ارزش های دموکراتی، از جمله تهدیدها که منشأ آن به گفته او روسیه، حزب کمونیست چین و ایران هستند، اشاره نمود. رئیس جمهوری چین و همتای روسش روز دوشنبه 2 دکبر در مراسم آغاز کار خط لوله گاز روسیه به چین شرکت کرده بودند. این خط لوله قرار است گاز طبیعی منطقه سیبری روسیه را به شمال شرق چین انتقال دهد. این طرح گام مهمی در رابطه های استراتژی و اقتصادی پکین و مسکو به شمار می رود.
از این برم ها
چشمی مرا خانی یا نه به نگاه تو هجی هجم در بری من باقی مانی یا نه
سعادت خوجایوا شوهرش تاجیدین محمد علیو میگویند پس از گزارش رادیو آزادی زندگی آنها تماماً دیگر شد. اما این دیگرگونی نه تنها ضمن این گزارش بلکه بعد از صحبت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان درباره این خانواده در جلسه اخیر حکومت اتفاق افتاده است. رئیس جمهور سعادت را نمونه خود دفاعی و اراده قوی دانسته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. یک منبع از حکومت تاجیکستان گفت با دستور پرزیدنت یک هیئت حکومتی روز جمعه 29 نوامبر با رهبری ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان به خانه سعادت خوجایوا رفتند و ستایش پرزیدنت را به او رسانیدند. آنها همچنین تحفه و کمک مالی بردند. سپس یک مقامدار دیگر به خانه اش آمده با او ماشین جامشویی، تفدان نانپزی و کرپا و کرپچه تقدیم کرده است. رئیس ناحیه وعده کرده است که خانه آنها را نوسازی میکند.
آقاش من گفت تکرار از چکت من گفت چیمارا که یک ساعت باید دو آقاش بگیریم بشینم که خیش مورا این قدر زنی چی بوده در دنیا گفت یک کم باری دیستم که زنی چی هسته که مقصد قفه زنده خشتر بگو چی کده ککو رو بار میکده این تری زن همه بوده در جمهوری که قد دل شکسته نشده زندگیش پیش برده
گفت سعادت خوجایوا با رادیو آزادی روز دویم دکبر. همدهگان سعادت خوجایوا و میگویند بسیاری ها احوال این آیله را میدونستند اما اشاره پرزیدنت سبب شد که حال همه به حیات آنها توجه میکند. حالا آنکه اکثر چنین قهرمان ها پشت پرده پنهان میمونند و مقامات از زندگی فقیرانه آنها خبردار نمیشوند زیرا در بین مردم نیستند. به گفته حفیظمو جوراقلوا همدهه سعادت خوجایوا
من پنسه خی فرزندوش خودش خی بوزانش نمی یگو نقش میدوخت چه روز میدوخت زندگیش پیش می برد خیلی به همین احوال قطعی.
ضمناً بعد از توجه پرزیدنت به گزارش رادیو آزادی از زندگی سعادت رئیس کمیته زنان ایدیگل قاسمزاده در صحبت به این خانواده وعده کرده است که با استفاده از گرانت های پرزیدنتی برایش یک دکان چهوری خواهند ساخت. در حالی که بسیاری ها با کارنمایی سعادت که کارهای خانه و پلیس و پرورش فرزندانش را با یک دستی معیوب و یک پایش انجام دهد توجه کردند. یک کاربری سامانه رادیو آزادی با نام وینرا محیدین و نوشته بود که غدد سپرشکل زن و رمیده است و باید او را نزد پزشکان برد. سعادت گفت میداند که سالها باز بیماری جاغر دارد ولی به علت کمپولی به طبابت آن تلاش نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلاب سعادت خوجایوا را به بیمارستان اندوکرینولوژی منطقه کلاب برد. سردکتر این بیمارستان خیرالله خیردین از گزارش رادیو آزادی واقف بود و سعادت را معاینه نموده اظهار داشت که او را رایگان طبابت خواهد کرد. این طبیب تا حد امکان بیمارستان برای سعادت دارو گرفت و خبرنگاری آزادی نیز باقی مانده داروهای او را دسترس کرد. صدرالدین غیور و سردار ریاست تندرستی منطقه کلاب نیز اظهار داشت که آماده کمک است. طبیبان گفتند که در صورت با دارو تبابت نیافتنش سعادت را رایگان جراحی خواهند کرد. توجه پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به زندگی سعادت همچنین سبب گشت که شبکه‌های دولتی تلویزیونی نیز درباره او گزارش آماده کنند. با دیدن این همه شاید هزاران نفر از افرادی که به مانند سعادت خوجایوا زندگی سخت دارند آرزو میکنند که درباره آنها نیز گزارش پخش شود و رئیس جمهور به آنها توجه کند. اما در گذشته نیز گزارش‌های رادیوی آزادی زندگی صدها نفر را تغییر دادند. در این باره قبلا یکی از پای دیگر دو فیلم مستند نشر شده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
عمر خیام از شاعران معروف فارس که سالهای طولانی در مکتبهای ایران فعالیت و ربایتش را میاموختند شاید از کتابهای درسی برداشته شود. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بر اساس برنامه نوی تعلیمی در ایران، ربایات معروف ادیب را که به زبانهای زیادی ترجمه شده است ممکن است مثل دیگر ادیبان شناخته از کتابهای درسی بردارند. در این باره رسانه‌های ایران چند پیش خبر دادند و بحث‌ها را درباره این برنامه که در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد تصدیق کردند. شاید به جای خیام در آینده طالب علمان در مکتب‌های ایران با زندگی یک رزمنده ایرانی آشنا شوند که در سوریه کشته شد. در جنگ 8 ساله داخلی که در سوریه ادامه دارد، ایران رژیم بشار اسد را دستگیری می‌کند. تغییر در کتاب‌های درسی در ایران سبب تنقید زیاد شد و محسن حاجی میرزایی وزیر معارف مجبور شد در توییتر بگوید که دستور دادم بررسی کارشناسانه دقیق و منصفانه صورت بگیرد. از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران کتاب‌های درسی را چند بار تغییر دادند تا که ارزش‌های دینی انقلابی و اسلامی را در بین جوانان رواج دهند. به گفته این مقامات تغییرات اخیر پیشنهادی بخشی از تلاش‌ها برای مطابق کردن کتاب‌های درسی با سیاست روحانیان حاکم بر ایران است. آنها سال 2011 سند اصلاحات بنیادی معارف را قبول کردند که در آن گفته شده است ایران سیستم معارف را لازم دارد که غایه‌های زندگی اسلامی، عدالت سراسری و تمدن اسلامی و ایرانی را عملی کند. بنوشته رسانه‌های ایران ممکن است شعر هوشنگ ابتهاج، شاعری معروفی که بعد انقلاب اسلامی 1979 زندانی شد، دو شعر نمایوشیج، پایه‌گذاری شعر سفید در ایران و داستان‌های دو نویسنده معروف دیگر از کتاب‌های درسی برداشته شوند. بر علاوه این بنوشته رسانه‌های ایران نام محمود دولت آبادی ادیب شناخته، مرتضی مشفق کاظمی مؤلف اولین داستان اجتماعی در ایران را هم از کتاب‌های درسی برداشتند. حسین قاسم پور مقدم یک مسئول تهیه کتاب‌های درسی ادبیات از وزارت معارف ایران روز 3 نوامبر به روزنامه همشهری گفته است وقتی شما در نظام اخلاقی زندگی میکنید و میخواهید سرشتیان را حفظ کنید از بین دو متن یکی و آن را انتخاب میکنید که به اعتقاد و ارزش‌های نظام نزدیکتر است. در مصاحبه دیگر بعد از این او گفته است که از سال 2005 تا کنون کتاب‌های درسی تغییر زیادی دیدند و افسوده است که هیچ نام ادیبی بزرگ یا آفریده از آنها را از کتاب‌ها نبرداشتند. عین زمان به قول حسین قاسم پور مقدم باید در کتاب‌های درسی جای برای افراد مثل محسن حجاجی باشد که اعضای داعش سال 2017 او را در سوریه سر بریدند. مقامات ایران حجاجی را برای فدا کردن جانش به خاطر امنیت در ایران بسیار ستایش کردند. قاسم پور گفته است ما برای شهید چون محسن حجاجی در کتاب‌ها به جای احتیاج داریم و او باید از حافظ و سعدی که در وصف معشوقه و عشق و می سرودند برتری داشته باشد. سعید پیوندی جامعه شناس و پروفسور مقیم پاریس که درباره سیستم معارف ایران زیاد نوشته است میگوید تغییرات در کتاب‌های درسی ادامه اسلامی کردن معارف در ایران است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی کشور آن را تشویق می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت مقامات به این نظرند که برای جلب نسل جوان باید ترغیبات مذهبی و ایدئولوژی را در مکتب‌ها زیادتر کنند. به عقیده آنها به سبب ترغیبات ضعیف در معارف و مطبوعات قسمت بزرگی از جوانان از دین و ایدئولوژی حکومت رو می‌گردانند. پایان اقتباس. اشعار آثار و ادیبان شناخته به مثل فروغ فرخزاد، معروف‌ترین شاعر ایران، احمد شاملو، ادیب انقلابی که در تاجیکستان هم شناخته هستند، سال‌هاست در کتاب‌های درسی ایران دیدن نمی‌شود. حافظ موسوی، ادیب مقیم تهران می‌گوید 40 سال گذشته نشان داد که نسل جوان ما می‌دانند چگونه به این ادبیات دسترسی و آن را پیدا کنند و بخوانند، اما در نهایت به عقیده بسیاری ادبی‌ها از جمله ادیب شناخته و پژوهشگر بهاءالدین خرمشهری ممکن است تغییر کتاب‌های درسی به هویت فرهنگی ایرانیان آسیب رساند. او به مطبوعات ایران گفته است اگر ما دانشجویان خود را از امکان آشنایی با ادبیات پیشین محروم کنیم دیگر امید نباید داشت که آنها برای آموختن شاهکاری‌های گذشته تلاش کنند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
لیانل میسی، حملگری دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان معلوم شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. لیانل میسی، حملگری دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. مراسم سپردن جایزه طلایی که آن را نشریه فرانس فوتبال تشکیل کرده است، روز دوشنبه 2 دکبر در تئاتر شاتل در پاریس دایر گردید. میسی در هیئت بارسلونا بار دهم به عنوان قهرمان اسپانیا دست یافت. همچنین برای ششمین بار نشانزن بهترین قهرمانی اسپانیا و لیگ قهرمان ها شد. برای میسی 32 ساله این ششمین توپ طلایی در فعالیت بازیگریش می باشد. از این پیش او سالهای 2009، 2010، 2011، 2012 و 2015 برنده این جایزه شده است. از روی تعداد توپ طلایی، میسی از کریستیانو رونالدو پرتغالی که 5 بار این جایزه را به دست آورده است پیش گذشت. خبری دیگر، همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد معلوم شد. بجز از دسته منتخب جوانان تاجیکستان که قبلا در مرحله انتخابی در گروه سی جای اول را صاحب شده بود، به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 غالبان 10 گروه دیگر راحت گرفتند. همچنین 4 دسته جای های دویومی گروه ها با نتیجه های بهتر به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد. از کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیا مرکزی شاملند به مرحله نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و ایران راحت گرفتند، ولی تیم های قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. با این ترتیب در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان 16 دسته منتخب ازبکستان به حیث میزبان، عراق، قطر، تاجیکستان، ایران، بحرین، عربستان سعودی، مالایزیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اندونزیا، لاوس، ویتنام، یمن و کامبوج اشتراک میکنند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر من است که باید سرمربی با همین بچه‌هایی که هستن با مثل شهرام سمیف مناوچه سفر رو باوری میکنند. کاپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم مسئول جمهوری بازی میکنه، بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنه، اگر احمدانی کمالو در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما، برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقات دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای 2-3 سال همین بچه‌ها تاکورسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
یادآور می شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی اوایل ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر گردید. منتخب جوانان تاجیکستان که در هر سه بازی بر دسته های جزیره های مالدیو، لبنان و سوریه غالب آمد، با 9 امتیاز در این گروه مقام اول را کسب نمود و به مرحله نهایی راحت گرفت.
رادیوی آزادی
مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقان تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمان تاجیکستان بحث داغ را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنست را به دادگاه داده، حدود 1 میلیون سامانه قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های ختلان پول کارتاشکا را ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزود است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند به ادعای آنکه رسانه‌ها به این آمار آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستاده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کار مهاجران خارجی هم تأثیر گذاشت. بانک آسیای رشد برای رونق سیاحی در تاجیکستان 10 میلیون دلار گرانت یا کمک بی بازگشت جدا کرد. دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد در دوشنبه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت این نخستین طرح بانک در عرصه سیاحی در تاجیکستان است. رضا فروخ راهبر شعبه طرح‌های بانک آسیای رشد در کشور گفت تاجیکستان برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد، اما ظرفیت‌های سیاحی کشور استفاده نشده باقی می‌ماند. در دایره برنامه نقشه رشد منبعی سیاحی از جمله تحلیل تقاضا در بازار در تاجیکستان آموخته می‌شود. حجم مبلغ عمومی لایحه 11 میلیون دلار است و سهم تاجیکستان 1 میلیون دلار مقرر شده است. بانک آسیای رشد از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت تقریبا 2 میلیارد دلار مبلغ جدا کرده است. بخشی از این مبلغ ها گرانت یا کمک های بی بازگشت بودند. روسیه برای اجرای طرح بنیاد راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان 200 میلیون روبل جدا کرده است. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف اطلاع داد. جینبکوف گفت تصمیم سیاسی گرفته شد، گروهی کارشناسان فعالیت دارند و جانب چین راضی شد. تشبث بنیاد راه آهنی چین قرغیزستان ازبکستان از سال 2000 به این طرف صدا می‌دهد، ولی تا حال اجرای آن آغاز نشده بود. بنا به ارزیابی‌ها خرج آن 6 یا 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الموسبک اوتامبایوف در پی مشکلی‌های مرزی کشورش با قزاقستان گفته بود که بیشکک باید راه‌های دیگری برون رفت به بازار بیرونی را پیدا کند. از جمله او اجرای این طرح را بسیار مهم خوانده بود. نمایندگان سه کشور سال 2017 در تاشکند سازش کرده بودند که جنبه های تکنیکی و اقتصادی طرح را ماه آگوست سال 2018 و مسائل مالی آن را تا آخری همان سال بررسی و حل کنند. آن زمان گفته می شد که سه انتخاب بررسی می شود. و در شهر بیشکک قرغیزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند که تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغیزستان گرفتند. اعتراضگران سه طلب داشتند: معاون پیشینی رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رایمبگ محمد رایموف بازداشت، همه گمانبران به دزد و غارتگری زندانی و اصلاحات واقعی گذرانده شود. تجمعگران پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرتوفته بعد از جمع آوری امضا پراکنده شدند.
به محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه یکم می عاقلبیگ ازکیف حاضر شده گفت که با قرار دادگاه از 13 نوامبر امسال برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغیزستان به علت برگزاری بازی فوتبال جلسه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. ولی حقوق‌شناسان گفتند قرار دادگاه محض به تظاهرات ربط داشت که باید 13 نوامبر برگزار می‌شد. سپس کارمندان پلیس محل تظاهرات را ترک کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. موسم امسالی جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به انجام رسید. ارزانی حاصل دسترنج دهقانان و خلافکاری میان روها موضوع بحث داغ در مجلس نمایندگان شد. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار خارجی به کشور است. به اطلاع وزیر کشاورزی، شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته مشغولند امسال نرخ یک کیلو آن را حدود 4 سومانی برابر به تقریبا 40 سنت آمریکایی تعیین کردند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجات را نمیپوشاند. شرکت های پخته تازه‌کنی به نوبه خود ادعا دارند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرژه لیورپول نسبت به 3 سال پیش ارزان شده است و دلیل پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان نیز همین است. با معلومات آژانسی آمار، خرمن کشاورزان امسال در تاجیکستان 400 هزار تن پخته دارد. شکرجان ظهورف، رئیس پلاته پایانی پارلمان، روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه سال 2020 گفت تاجیکستان کشوری اگراری است و حدود 1 میلیون نفر در این ساحه بند کارند، ولی مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. وای درستی 400 هزار تن جمع آوری شدن پخته را نیز زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تای های پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. ظهروف همچنان از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت پخته و بلند برداشتن حاصل آن هوسمند نمیکند. ظهروف گفت
پخته میچینه در خود رایون زود در نزدیکی سپریده نمیتونه. سپوریده نمیتوند، یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزان مجبور که بعد گیرد تید 4 سومانی وای گرفته میبرد با وای حق خودش میگیرد، یک ریون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. اوخه همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند، همه این مسئله را زودای پخته را جمع کردن در کو.
عزت الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان که نیز در این اجلاس پارلمان حضور داشت، ایراد رئیس پارلمان را بجا خواند و گفت واقعا میانان روها و مالکان کارخانه پخته تازه کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را به کار هوسمند نمی کند.
تا امروز یک مسئله در حقیقت مهم شده است، 136 زبوده که با کارکرد پخته مشغول است با یکان وزارت اطاعت نمی کند. یک پرابلم مهمه که امروز در جمهوری هست، خودشون شو خودشون وزیر به همین خاطر این پرابلم پیدا شده است. دست نرخ اصلی ارزش اصلی پخته 6.7 سومانی است، لیکن از اول 3.5 سومانی قبول.
شکرجان ظهورف به نوبه خود در پاسخ به وزیر کشاورزی چنین گفت
هوی هست که آخی میبخشید و زوادی که اطاعت نمیکنه در داخل دولت یک ساحه اساسی را مردم همونجا بند هستن، میبخشید میلیون آدم بند است و ویا که اطاعت نکنن و میبخشید این به صاحب است، این دنیا به صاحب است، این زمین به صاحب است، اون دهقان.
در اجلاسی که موضوع پخته بحث میشد، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها و آژانسی ها در پارلمان حضور داشتند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. گلنورا حسنزاده، رئیس آژانسی آمار، در جواب به شک ظهورف گفت سنجش ها ثابت کردند آماری که ولایت سوخت و ناحیه های تابع مرکز درباره جمع آوری پخته میدهند درست است و جای برای شبهه ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان نسبت به 14 هزار تن وجود دارد و آنها حالا درستی و یا نادرستی آن را می سنجند. ظاهراً شکرجان ظهورف از این پاسخ چندان قانع نشد و از آژانسی مبارزه با کروپسی خواست که درستی آمار پخته را در کشور سنجند. او همچنان از کارکرد نشدن بخش اعظمی نخی پخته در کشور ابراز نگرانی کرد که باعث از کشور بیرون رفتنی سرمایه ها می شود. ظهورف افزود
از همین یک کیلو نخی پخته چند بار من همینجا گفتم دو کرتای من همین کرتایی که ما و شما میپوشیم پختگین تیار میکنن در اونجا که یک تاش $100 میستد کرتا، $60 میستد کرتا، کرتای پختگین در خارج. ببینید اکنون که ما با کدام قیمت همین اشیا را برآورده استودیم.
برخی از کارشناسان میگویند این بحثا بیشتر وقت در سطح گپ باقی میمانند و به کار و حیات کشاورزان تأثیری چندان نمیگذارند، وگرنه به گفته آنها این مسئله سالها باز وجود دارد اما مقامات برای حل آن عملا کار نکردند. مقصود جان آتبیکوف اگرانومی سازمان نکسیگال که به کشاورزان تاجیک مشورت میدهد گفت خواجگی های دهقانی برای پرورش پخته در هر گکتر زمین دست کم 10,000 سومانی خرج میکنند و آن نرخی که کارخانه های پخته تازه کنی تعیین کردند با خرج کشاورزان راست نمی آید.
برای فروش به این به دولت اگر سال وای نکنند اگر این دهقانه همش بانکروت میشه.
در همین حال کارخانه های پخته تازه کنی سبب ارزان شدن نرخ قبول پخته را به نرخ بازارهای جهانی پیوند می دهند. دوران جان یک مسئول شرکت پخته تازه کنی 25 سالگی استقلالیت در ناحیه سپیتامین گفت پس از چندین ماه ارزان شوی عین زمان نرخ پخته در بازار جهانی رو به بالا نهاد و شرکت آنها از دهقانان پخته را وابسته به نوش تا 5 سومانی می خرند. مصاحبه ما گفت این زمان نرخ یک فوند برابر به 453 گرم نخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرژه لیورپول 65 سنت آمریکایی است. با این حساب یک کیلو نخ پخته $1.30 آمریکایی و یا حدوداً 13 سومانی است. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتاشکا و جمع آوری گیاه های شفابخش مشغول است به دادگاه کشانده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هر چه زود برگرداند. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسان کنسک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزیشواری امید 88 از وزارت مالیه، این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنسک در 44 هزار گکتر زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتاشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنسک تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مهلت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی‌فایض داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشته است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنسک بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتاشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه های ولایت ختلان وضع مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود
من بعد اون کارتاشکا وقتی که رو به دعوت کردیم و اومدن تشریف آوردن وقت جمهوریش وجود داشت ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیش پرداخت تخمی کارتاشکا تامین کنند و بعد از حاصل میتیان گفت دیگه هم با مبلغ 3 میلیون ما کارتاشکا خریب زیاد از 1000 تن کارتاشکا تامین نمودیم ولایت ختلان هم تاشونا
امروز امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود
این پرابلم هست در ولایت خردوری باید چی وجود دارد این کارو یه روز حل نمیده این رو حل میشود.
در حالی که ماموریت کنس در گرفتار بازگرداندن پول حاصل چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است. نورالله نوردینی دادرس دادگاه عالی اقتصادی به رادیوی آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو،
سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، گاهی ز صد فریاد و گاهی ز صد حرف و هجا.
تازه‌های تاجیکستان و جنگ را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شاله گل خواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 3 دکبر این موضوع را داریم. استخراج بیشتر هم روی گرون شوی را نگرفت. به دنبال نرخ گاز مایع قیمت انگشت نیز به بالا جهید.
تمام با همین لیش نرفت داده. اگر از با قیمت جان گیره مگرم نمیدونم چوکنی.
در وضعیت دهشتبار زنان و کودکان جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در پناهگاه‌های سوریه خود را امن احساس نمی‌کنند. باز هم بلندتر و زیباتر در دوشنبه با گذاشتن ارچه اساسی در مرکز پایتخت آغاز کردند، برای برخی ها سال نو میلادی با خاطرات خوب همراه است.
روز ما تولد شده، همین سال نو جشنگیریش هست.
اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در روز نخستین فعال شدن مرکز انتقال پول در تاجیکستان، ساکنان در داخل و مهاجران تاجیک در روسیه سرگردان شدند. یک بار چند شرکت بزرگ انتقال پول به تاجیکستان را موقتا باز داشتند. برخی از کارمندان بانک‌های تجارتی در تاجیکستان میگویند مردم از پیش درباره شیوه نوی انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. مهاجران از روسیه پول را فرستادند، پیوندانشان در وطن مبلغ را گرفتن نمیتوانند. کاربران رادیو آزادی از چند گوشه کشور عکس ها را ارسال نمودند که یک نوع بسر و سامانی در نقطه های بانکی را نشان میدهد. کیو مرسیاتو با تفصیلات بیشتر.
صدها نفر روز 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند که پول های فرستاده این نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبت طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پولها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرانه، بلیسکا، منیگرام و وستری یونیان فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان میگویند این شبکه ها هنوز به مرکزی ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. مرکزی ملی انتقال پول در تاجیکستان که تمام درآمد و برآمد پول ها زیر نظارت بانک ملی صورت میگیرد، روز 3 دکبر به کار سر کرد. مسئولان بانک ملی یک روز پیش گفته بودند که تاکنون به این مرکز نظام های یونیستریم، کانتکت و وستر یونیون پیوستند. روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیو آزادی گفتند که آنها با سبب های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور موقتا قطع کردند، اما مسئله را شرح ندادند. در همین حال ساکنان به رادیو آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک ها نشان می دهد. اکثر آنها میگن برای گرفتن پول های فرستاده نزدیکانشان آمدند، ولی از سبب پیوست نبودن نظام های بین المللی انتقال پول به مرکز پروسسینگی تاجیکستان در حالت معلق ماندند. در شعبه خدمت رسانی بانک اسخطه گفتند که فعلا مبلغ های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت میکنند. در بانک های اروند، سپیتامین بانک، کامرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان هم میگن فقط نظام یونیستریم کار میکند. یک تغییرات نو این بود است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارج هم تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپیتامین بانک گفتند که نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و حالا از تاجیکستان به خارج مبلغ نمی فرستند.
وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان خبر داد که استخراج انگشت از کانهای این کشور امسال 1,500,000 تن بوده است که در قیاس با سال گذشته 203,000 تن بیشتر است. افزایش استخراج انگشت در حالی است که روزهای اخیر ارزش آن در بازارهای کشور تا یک برابر بالا رفته است. فعلا حدود 200 کارخانه از انگشت استفاده میکنند. ساکنان روستاها هم برای گرم کردن منزل‌هایشان این مواد سوخت را به کار میبرند. جزئیات از سروینوز روح‌الله و امریدین علیموف.
فخریدین هر روز برای دکان نانپزیش بیش از 30 کیلو انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از کموری قرغیز استفاده میکند. اما این نانپز را بالو رفتن نرخ این نوی سوزشواری نگران کرده است. اگر یک هفته پیش هر کیلوی این نوی سوزشواری را یک سومونی و 30 درم خریداری میکرد، حالا ارزش آن تا 2 سومونی گران شده است.
و هر سال همین خیلی وقتی که همین یک بار این بار زد یا که باران زد تمام سرازو میبینید که قیمت شده گیرد.
بالا رفتن نرخ انگشت درآمد این نانپز را کاهش داده است.
پیشتر بود نقص‌تر بود، حاضر خیلی سهرانو چند پول حاضر 30 سوم 40 سوم با همین لیش نیرفت داده. اگر روز با قیمت شده گیره مگرم نمیدونم چو کنیم.
با شروع سردی ها در تاجیکستان و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ این نوع سوزشواری نه تنها در منطقه های دورده است، بلکه در محله های اطراف پایتخت هم گران شده است. فعلا اگر یک کیلو انگشت استخراج شده در قرغیزستان در بازارهای دوشنبه تا 2 سومونی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی بیشتر از 1 سومونی برای هر یک کیلو می باشد. ارکین احمدعلیف در جماعت روسیه ناحیه رودکی مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید کومور قرغیزی مشتری بیشتر دارد.
وکم قیمت نه که مثال جوش قیمت کنن با یو قیمت میکنن، اگر نه نرخ خودش اساسا یگش است.
فروشنده های انگشت سنگ سبب گران شدن نرخ کومور قرغیزی را در بالا رفتن ارزش آن در کشور صادر کننده ربط می دهند. اما سبب گران شدن انگشت وطنی را کارشناسان با بیشتر شدن طلب ها در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. بر اساس آمار رسمی از 1,500,000 تن انگشت که در 9 ماه امسال استخراج شده است، بیش از 40% در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف می شود. در تاجیکستان در فصل سرما بجز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که حولی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از انگشت استفاده می کنند. یک برابر بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری در تاجیکستان در حالی است که در کشور 21 کن انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 3 میلیارد تن اعلام شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زنان و فرزندان جنگجوی توجیک گروه دهشت افکن دولت اسلامی از مقامات توجیکستان امداد میخواهند. صدها زن و کودکان خردسال زیر خیمه های دریده و پرنام زندگی میکنند. اونا در پناهگاه های شمال و شرق سوریه نگهداری میشوند و میگویند اگر برنامه بازگردانی آنها به درازا کشد احتمال به سردی های زمستانی در پیش ایستاده تاب نآورند. مومن احمدی در همین باره میگوید.
تنبودی شدید در سوریه ده ها خیمه زنان و کودکان جنگجویان سازمان به نام دولت اسلامی را در پناهگاه الهال تخریب کرده است. در این پناهگاه 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادند دیده می شود، بادی تند خیمه ها را درانده است و آب داخل خیمه ها شده است. مریم یک زن تاجیکی در این پناهگاه قرار دارد و وضعشان را مرگ‌آور تصویر کرد. ماهی اکتیابر سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که در الهال صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی رنج میکشند. مقامات تاجیک ماهی سپتامبر اعلان کرده بودند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند. اما پس از حمله ترکیه به سوریه در ماهی اکتیابر این نقشه به تأخیر افتاد. در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
برنامه را ادامه میدیم. بس یک سکنی دهه در جنوب توجکستان بر سری بنیاد منزل تا به دوتسیتونی رفته است. دوای زن محروم از قوه بوسیره با صاحب کار است که برای بنیاد خانه اجازت نمیدید. این هم در حال است که 4 سوتیخ زمین نزدی حولیگی را حکومت ناحیه به این زن جدا کرده است. محمود جان رحمتزاده تلاش نمود با طرف های بحث صحبت کند. گزارش در تقدیم طاهر سفر است.
مرجانه دینارو و ساکنی 34 ساله دهه بهارستانی واسه نابینا تولد شده است. از شوهری اول بیلتی به فرزندی جدا شد، شوهری دومش فوتید. بجز از یک برادر ماجر دیگر کسی ندارد و باری نگهبانیش به دوش خانواده برادر است. با هدف تشکیل روزگاری مستقلانه به مقامات برای دریافت زمین مراجعه کرد و برایش به مشکل قطعه زمین جدا کردند، همه اسناد و سرتیفیکت را دادند.
خونه را به مقصد میسازم که خداوند نکرد چیم که کرد قطعه ما اپایم که هر کس دردی خیچه خودش میدونه که جان من نابینا را نابینا میدونه، هیچ وقت نابینا را سالم نمیوردارم. من خونه را بسازم قطعیم و اپام را بیارم قطعیم زندگی کنم.
اما مشکل و بحثش پس از آن شروع شد که مرجانه با کمک یک نفر خیرخواه خواست بنیادی منزلش را شروع کند. خانواده براتوفا همدهی مرجانه که اون قطعه زمین در گذشته مربوط به خواجگی دهقانی او بوده است، این خانم نابینا را اجازه ساختمان نداده است.
سنگ بردم، آب بردم، این ابا برم سر زمین در نشان میتونم پدیم رباچیک بردم تو دماد یپم آی کارش به کار کردم که به من همون سرحت کار مقصر کردن که اومد گفت که نمی با سنی خدم نیستن یپم گشت گفت که همه چید میشه گو خوار میشه گو خوار چپ گفت که در جا نک نزمی که ای خونه چند نرزه که نمیمونی میشه.
مسئولان حکومت واسه از بحث مرجانه نابینا با خانواده براتوف آگاه هستند و تصدیق کردند قطعه زمین را حکومت ناحیه به مرجانه رایگان داده است. اما خانواده براتوف که در گذشته خواجگی دهقانی داشتند دوباره به مقامات دادستانی برای بازپس گرفتن زمین خواجگیشان مراجعه کردند.
پرکراتور تنجش کرده است آموزش رفته است همون شخصیت که در آن زمین دوگر در آن را پرونده ها شاموخته است همین حولت رفته است همین جواب را که بکردانه بکرم اونا تمام بعد دیگه از اون پرولیم را شده میرم و کجا سر میکرم.
تلاش خانواده براتوفا برای بازپس گرفتن 28 ساتیخ زمین خواجگی دهقانی سابق در حال است که با قرار حکومت تاجیکستان آن قطعه زمین به فوند منزل شامل کرده شده است و ساکنان حق بنیاد منزل را دارند. جانب خانواده براتوفا حاضر نشدند نظر خود را در این بحث بگویند، اما این دعوای آنها باعث تاخیر در ساختمان منزل یک زن نابینای تنها در این محل شده است.
فوتبال بازی دسته منتخب آمریکا میگان راپینو از طرف مجله فرانس پرس بهترین زن فوتبال باز در جهان پذیرفته شده سزاوار توبی تلویی شد. این خانم 34 ساله کاپیتان دسته آمریکا بوده امسال دسته را به قهرمانی جهان رساند. ولی اگر بینندگان عزیز شما به خبرهای عالم توجه کنید، کم رسانه درباره توبی تلویی زنان فوتبال باز معلوم دادند. پیروزی آنها زیر سایه اسم فوتبال بازان مرد با مثل ستاره آرژانتینی لیونل مسی مانده است که بوری ششم با گرفتن جایزه توبی تلویی موفق شد. خرمان بخوزاده تفصیلات میدهد.
حملگری دسته اسپانی بارسلونا و منتخب فوتبال آرژانتینا لیونل مسی بوری ششم با گرفتن توبی تلویی جایزه سالانه مجله فرانس فوتبال سزاوار دانسته شد.
نه شش، من حتی گمان نداشتم که حتی یک دفعه به این جایزه سزاوار دانسته خواهم شد. خیلی خوشحالم که یگانه شخصی هستم که شش توبی تلویی در اختیار دارد. این اعتراف زحمت هم است.
امسال در مرحله نهایی مسی با حملگری دسته یوونتوسی ایتالیا کریستیانو رونالدو و محافظه‌گری دسته انگلیسی لیورپول ویرچل وان دیک رقابت داشت. ضمناً رونالدو پنج دفعه با گرفتن جایزه توبی تلویی سزاوار شده است. سال گذشته مسی 32 ساله در 58 قوه آزمایی دسته بارسلونا و منتخب آرژانتینا با دروازه حریفان 54 توپ زده کفش طلایی جایزه بهترین نشانرس قهرمانی های اروپا را به دست آورد. 27 نوامبر مسی 702 مرتبه در هیئت دسته بارسلونا هنرنمایی کرد. در دوام 15 سال هنرنماییش در دسته بارسلونا مسی 613 دفعه توپ را به هدف رسانیده است. مجله فرانس فوتبال جایزه سالانه توبی تلویی را از سال 1956 بر پایه آوازدهی خبرنگاران ورزشی تقدیم میکند.
در مرکز پایتخت تاجیکستان نصب ارچه اساسی شروع شده است. تخمین می شود که آرایش ارچه دوم دکبر انجام خواهد یافت. مقامات گفتند که امسال بلندی ارچه 29 متر خواهد بود که بلندترین در تاریخ کشور است. ارچه اساسی را 16,000 بازیچه زیب خواهد داد. ضمناً باید گفت که با شروع آمادگی و با سال نو دائم بحثا در باره تجلیل کردن یا نکردن سال نو رو میزنند. افزونه کبیرشو در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
هنوز یک ماه دیگر به فرارسی سال نو میلادی باقی مانده، اما ارچه سال نو در مرکز شهر دوشنبه نزد پیکره اسماعیل سامانی گذاشته شد. سالهای پیش حکومت شهر دو هفته قبل از فرارسی سال نو ارچه را میگذاشت، اما امسال مثل کشورهای اروپایی آرایش ارچه سال نو را از 1 دکبر شروع کردند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه ارچه سال نو امسال از ارچه سال گذشته 1-2 متر بلندتر است و ارچه ایدونه با موثرترین تجهیزات آرایشی زیب و زینت داده شده در آن ستاره هفت برج و چراغک ها نصب می گردند.
و بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر داریم. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش‌های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه ما در شبکه اجتماعی بینندگان عزیز فعال میباشند. من همه شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هرکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگانی ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. رهبران کشورهای ناتو با نشست در شهر لندن روز 3 دکامبر جشنگیری 70 سالگی این پیمان نظامی را سر کردند. 29 کشور عضو برای بررسی مسئله های زیادی دارند، از جمله آینده ناتو را که حالا در بین اعضای آن هم نظری دیده نمی شود. نمایندگان فرانسه و ترکیه و آمریکا با نظرهای گوناگون به همایش آمده اند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه 3 دکامبر در نشست خبری در انقره پیش از نشست پیمان ناتو در لندن سخنرانی کرد و گفت:
ایان است که اتحاد به نوسازی نیاز دارد. ما این روز را به طرز فکری سالهای 1950، 60، 90 و حتی 2000 هم فهمیدن نمی توانیم. ناتو در روبروی تهدیدهای نابرابر که مخصوصاً از سازمانهای تروریستی سر می زند، باید قطعی، سمرانک و فعالتر باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که چرا آمریکا باید کشورهای غربی را محافظت کند و از اعضای دیگری ناتو خواسته است خراجات را برای این سازمان افزایش دهند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 2 دکامبر دیگرگونی را با قانون درباره وسایل اخبار عامه اگنت‌های خارجی امضا کرد که با باور منتقدان برای تعقیب دیگر اندیشاند تنگ کردن آزادی وسایل اخبار عموم و مانع گذاری به تبادل افکار استفاده می شود. این دیگرگونی با مقامات اجازت می دهد روزنامه‌نگاران هم اگنت خارجی شناخته شوند که در رسانه‌های رویخط اگنت‌های خارجی فعالیت دارند. اگنت خارجی شخصان حقیقی را هم نام می گیرند که با رسانه‌های خارجی همکاری و آنها را پشتیبانی و یا دیگر طرز کمک مادی دریافت می کنند. اگر مواد رسانه‌های خارجی معیارهای قانونگذاری روسیه را رعایت نکنند، مقامات حق دارند دسترسی را به سامانه رسانه و یا مؤسسه حقوقی برهم دهند، می نویسد خبرگزاری تاس. پلیسی اوکراین دو جوان 18 و 19 ساله را به گناه دست داشتن در مرگ پسر 3 ساله یک صاحبکار و وکیل ولایتی دستگیر کرد. با ماشین ویاچسلاو سابالیوف که همراه آیلش از رستوران بیرون آمده به خانه می رفتند، روز 1 دکامبر تیر انداختند. تیر به پسر او الکساندر رسیده است و او در راه به سوی شفاخانه جان داده است. اندری کریشچنکو سردار پلیس کیف روز 2 دکامبر در شهر کیف گفت دو جوان 18 و 19 ساله را دستگیر کردند و فرض قتل برنامه‌ریزی شده است که برای آن در اوکراین زندان یک عمری تعیین کرده اند. با گفته مفتشان آنها تفنگی را پیدا کردند که متهمان استفاده برده اند. با قول ایگور کلیمنکو سردار پلیس اوکراین در نشست خبری در کیف گفتند سندهایی که از متهمان گرفته اند ساخته است، ولی دلیل ها نشان دادند که هر دو از شهر کیف نیستند. سازمان عفو بین الملل 2 دکامبر خبر داد که در اعتراض های ساکنان ایران به ضد گران شوی نرخ بنزین 208 کس کشته شده است. سرچشمه های غربی می گویند احتمال دارد شماره قربانیان بیشتر از این باشد. اعتراض ها در ایران پس از آن آغاز شدند که مقامات نرخ بنزین را تا 200% بالا بردند. نخستین اعتراض ها از سوی پلیس
سرکوب شده، مخامات همچنین تقریباً یک هفته اینترنت را بستند. سردار بخش تحقیقاتی عفو بین الملل در خاورمیانه گفت مخامات امنیتی ایران به ضد ساکنان خود عملیات مدهشی انجام داده اند. او از جامعه بین المللی دعوت کرد که تلاش کنند دست اندر کاران این خونریزی به جوابگری کشیده شوند. حامیان حقوق میگویند ویدیوهایی که از سوی سازمان آموخته شده است نشان میدهد چگونه در ایران به ضد ساکنان بی‌سلاح آتش کشاده می شود. بنابر معلومات دریافتی به نزدیکان قربانیان هشدار داده شده است که با روزنامه‌نگاران صحبت و مراسم جنازه خیش و تبار کشته شده خود را برگزار نکنند. در پیوند با لغزیدن کوهپاره در کان طلای قمطار و ناپدید شدن دو کارگر این کان، ستاد ویژه تأسیس شد. در این باره از کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان خبر دادند. جستجوی کارگران ناپدید شده ادامه دارد. در جای حادثه 64 نجات دهنده کمیته حالت‌های فوق‌العاده و 28 کارگر شرکت قمطار با جستجو بند هستند. حالا امکان نشده است تا جای رسیم که احتمال دارد کارگران ناپدید شده آنجا باشند. کوهپاره عظیم چپه شده است، گفت کلیس اکماتوف، معاون کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان. صبح 1 دکبر در کان طلای قمطار لغزش کوهپاره رخ داد. هنگام نجات دادن معین شد که دو کارگر ناپدید شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. ده ها نفر روز 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبتی طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکو، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان گفتند این شبکه ها هنوز به مرکز ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان که زیر نظارت بانک ملی روز 3 دکبر به کار سر کرد، مسئولان بانک ملی روز 2 دکبر گفتند تا کنون به این مرکز نظام‌های بین‌المللی انتقال پول یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون پیوستند، ولی روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیوی آزادی گفتند آنها با سبب‌های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور قطع کردند ولی مسئله را شرح ندادند. رسانه‌های روسیه نیز نوشتند که نظام‌های وستر یونیون، بلیسکو و کانتاکت انتقال پول به تاجیکستان را قطع کردند. در بانک‌های بزرگ تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند حالا نظام یونیستریم کار می‌کند. تنها در یک بانک گفتند که مشتریان به واسطه نظام کانتاکت نیز می‌توانند مبلغ‌های خود را بگیرند. در شعبه خدمت‌رسانی بانک اسخطا گفتند فعلا مبلغ‌های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت می‌کنند. در بانک‌های اروند، سپتامن بانک، کامرس بانک و بانک بین‌المللی تاجیکستان نیز عین گپ را گفتند. یک ساکن ناحیه حصار به رادیوی آزادی گفت شب گذشته برایش از روسیه به واسطه زلطه کرونا پول فرستادند تا او قرض بانکش را پردازد، اما به گفته او امروز با او در بانک گفتند که علاج گرفتن مبلغ نیست. یک کارمند بانک تجارتی تاجیکستان هم گفت به آگاهی به کار سر کردن مرکز ملی انتقال پول به سر و سامانی را ایجاد کرده است و گفت مردم از پیش درباره شیوه نو انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. ساکنان به رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک‌ها نشان می‌دهد. یک تغییرات نو این است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارجه تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپتامن بانک گفتند نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و فعلا از تاجیکستان به خارجه مبلغ نمی‌فرستند. منصور ساکن شهر خوجند نیز گفت باید به فرزندش که در قزوین روسیه تحصیل می‌کند پول فرستاد، اما روز سه‌شنبه موفق نشد. کارشناسان میگویند برای راه ندادن به سرسان شدن اهالی، بانک ملی باید حداقل یک هفته قبل از تصمیمش مردم را آگاه میکرد. بانک ملی تنها 4 روز قبل از فعال شدن مرکز ملی پروسسینگ رسما خبر داد. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکداری میگوید در شرایطی که نظام فعلی انتقال پول خوب کار میکرد جاری کردن نظام نو ضرورت نداشت.
احتیاج به جاری کردن سیستم نو نبود. خراجات کرده و مثلا گرچه بانک ملی خودش خراجات را کرد، خراجات کردن سیستم را ساخت. همین سیستم اگر کمبودی نبود در نظام انتقال پول لازم بود که همین سیستم یگانه جاری کنند. این باز یک چی است؟ یک کاری مردم را زیاد کردن، یک کاری خود بانک ملی را زیاد کردن، یک کاری مثلا نظام انتقال پول را زیاد کردن میشد. چون که هم به طور مستقل مستقیما یعنی نظام انتقال پولی کار میکرده در تمام شهرانگی ها.
اما مسئولین بانک ملی چندین دلیل فعال کردن نظام نو را ذکر میکنند. از جمله مسئولین این نهاد گفتند قبلا چندین نظام های انتقال پول مفلس شده، در نتیجه بانک های تاجیکستان ضرر دیدند. تحلیلگر مهربان برهانوف میگوید برای حل این مشکل احتیاج به ساختن نظام نو نبود، بلکه تنها دادن اجازت نامه به نظام های اعتمادناک مسئله را حل میکرد. بانک ملی میگوید هر نظامی که میخواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قاعده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بود است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان صورت حساب گشوده، مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنش های لفظی میان پکین و واشنگتن تا روزهای اخیر بالا گرفته است. حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اعتراضگران در هنگ کنگ چین را نگران کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رئیس جمهور چین روز دوشنبه دویمی دکبر در جریان ملاقات با نیکولای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه از آنچه اقدام های مداخله جویانه در امور داخلی دو کشور نامید گفته است پکین و مسکو برای مقابله با اقدامات غرب همکاری خواهند کرد. این اظهارات اندک پس از آن صدا داد که رئیس جمهور آمریکا طرح کنگرس با نام سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ را امضا کرد و آن عملا تبدیل به قانون شد. این سند که پیامد اعتراضهای گسوده علیه پکین در هنگ کنگ است، از وزیر امور خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارش سالانه ادامه خودمختاری منطقه ویژه اداری هنگ کنگ را تایید کند. این سند مقررات نوی برای فروش برخی تجهیزات نظامی و نیز تحریم های احتمالی را پیش بینی کرده است. دونالد ترامپ خود روز یکشنبه 1 دکبر اظهار کرد که این طرح کمک به مذاکره های تجارتی با پکین نخواهد کرد. این مذاکرات یک چالش دیگر در مناسبت های دو کشور به شمار می رود. سی جین پین رئیس جمهور چین روز دوشنبه گفت امسال آمریکا و شماری از کشورهای غربی دخالت هایشان در امور داخلی چین و روسیه را افزایش دادند، امنیت ملی دو کشور را تهدید کرده و با مقابله با پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی دو کشور دست زده‌اند. یک روز پیش از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا که برای مراسم سوگندیات‌کنی رهبران نوی اتحاد اروپا به بروسل رفته بود، با روسیه و چین و همچنین ایران به عنوان تهدیدهای مشترک علیه منفعت‌های غرب اشاره کرده بود. آقای پامپئو گفته بود که آمریکا برای پیش بردن هدف‌های مشترک آماده همکاری با تیم نو در اتحاد اروپا است. او در این مورد به مقابله با چالش های مشترک علیه امنیت و ارزش های دموکراتی، از جمله تهدیدها که منشأ آن به گفته او روسیه، حزب کمونیست چین و ایران هستند اشاره نمود. رئیس جمهور چین و همتای روسش روز دوشنبه 2 دکبر در مراسم آغاز کاری خط لوله گاز روسیه به چین شرکت کرده بودند. این خط لوله قرار است گاز طبیعی منطقه سیبری روسیه را به شمال شرق چین انتقال دهد. این طرح گام مهمی در رابطه های استراتژی و اقتصادی پکین و مسکو به شمار می رود.
تو بهونه.